بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 160.
بسم الله الرحمن الرحیم. 13 از محسنات بدیعیه معنویه، المشاکله. المشاکله تو معنای اصطلاحی مشاکله رو میخواد بیان کند. المشاکله تو هیه ان یذکر الشیء به لفظ غیره لوقوعه فی صحبته، که قوله تعالی تعلم ما فی نفسی و لا اعلم ما فی نفسک، المراد و لا اعلم ما اندک و عبر به نفس للمشاکله. میگه مشاکله در اصطلاح این است که دو معنا در کنار هم ذکر میشند، یکی از اون دو با لفظ خودشه، دیگری هم با لفظ همون اون یکی ذکر شده، نه با لفظ خودش. احد المعنیه با لفظ خودش، معنای دیگر با لفظ خودش نه، بلکه با لفظ اون یکی. اینم نه به این شکل است که لفظ یکی از دو معنا گفته بشه، از اون لفظ هر دو اراده بشن، این نیست. نه، اون لفظ تکرار میشه یه مرتبه، معنای خودش اراده میشه، یه مرتبه هم معنای اون یکی معنا اراده میشه. حالا چرا اون یکی معنا با لفظ این بیان شده نه با لفظ خود؟ به خاطر اینکه این دو معنا در کنار هم آمدند، با هم آمدند، در صحبت همند، و نتیجتاً این مشاکله از باب مجاز میشه، چون استعمال لفظ دو مرتبه گفته شده، یه مرتبه معنای خودش، این میشه طریقت، یه مرتبه لفظ این گفته شده، اون یکی معنا اراده شده، اون یکی معنا که موضوع اون له این لفظ نیست، غیر موضوع اون له هست، ولذا این لفظ در اون یکی معنا میشه طریقت و در خودش معنای خودش که مرتبه دیگر ذکر شده میشه بعد مجاز، یعنی در معنای خودش حقیقت، در اون یکی معنا می شود مجاز. باز اینم فرق نمی کنه، معنای اول با لفظ خودش ذکر بشود، دومی با لفظ اولی، یا نه معنای دوم با لفظ خودش ذکر شده، معنای اول با لفظ دومی، اونم فرق نمی کنه. مشاکله این است که ذکر بشود چیز، یعنی یک معنایی با لفظ غیر خودش، به خاطر واقع شدن این چیز در صحبت اون غیر. اون غیر با لفظ خودش، این مصاحب اون غیر هم با لفظ اون غیر بیان بشد. مثالش مثل آیه شریفه، حضرت عیسی علیه السلام خطاب به خداوند، تعلم ما فی نفسی و لا اعلم ما فی نفسک، خداوند تو میدانی اون چه که در دل منه و در نفس منه، ولیکن من نمیدانم اون چه که در نفس توست. مراد از نفس در نفس که، نفس خداوند یعنی چه؟ دل خداوند یعنی چه؟ لذا گفته میشد به این که بله، لا اعلم و ما فی نفسک مراد اینه، ولا اعلم ما اندک، ما فی نفسک به معنای ما اندک است، ما اندک با لفظ نفس بیان شده، به خاطر اینکه در صحبت نفس ذکر شده، یعنی صحبت در صحبت نفس عیسی، تعلم ما فی نفسی، اون اندیت خداوندی در کنار نفس عیسی ذکر شده، نفس عیسی با لفظ خودش، اون اندیت در نزد خداوندم با لفظ نفس بیان شده. مراد از ما لا اعلم ما فی نفسک لا اعلم ما اندک و عبره تعبیر آورده شد. ضمیر مستتر در عبره بر میگردد به اون مای ما اندک. تعبیر آورده شد اون ما اندک به لفظ به وسیله نفس به خاطر مشاکله. خب و که قوله تعالی مثال دیگر نسوا الله فنسیهم ای اهملهم. ذکر الاهمال هنا به لفظ نسیان لوقوعه فی صحبته. اینها خدا را فراموش کردند و خدا هم اینا را فراموش کرد. خدا اینا را فراموش کرد یعنی چه؟ میگه منظور از نسیه هم احمله همه، یعنی خدا اونا را رها کرد، ولشان کرد. حالا در اینجا اهمال خداوند اونها را، نادیده گرفتن خداوند اونها را، ول کردن اونها چون در کنار نسیان اونها قرار گرفته، نسیان اون انسانها با لفظ نسو و اون اهمال خداوندم با لفظ نسیان بیان شده، چون واقع شده در کنار معنای نسیان. لذا میگه نسیه هم یعنی احمله هم. البته لازم نیست که اینا به هم بچسبن، یعنی این دوتا معنا بینشان فاصله نشه، معنی نداره فاصله هم بشه بینشان. ذکر شده اهمال در اینجا به لفظ نسیان به خاطر واقع شدن اون اهمال در صحبت، در صحبت اون نسیان. یک شعر فارسی هم هست اونم از این قبیله، از تو هم یارب فراموشی مباد، از تو هم یارب فراموشی مباد، هر که میخواهد فراموشم کند. میگه تو مرا فراموش نکن، غیر تو هر کس بخواد فراموش بکنه به جهنم. تو مرا فراموش نکنی کافیست. از تو هم یارب فراموشی مباد، هر که میخواهد فراموشم کند. اینجا ببینید معنای اول با لفظ دومی بیان شده در اینجا. در اون نسوا الله فنسیهم معنای دوم با لفظ اولی بیان شده، در این شعر فارسی معنای اول با لفظ دومی بیان شده. لذا در مشاکله گفتیم فرق نمیکنه اولی با لفظ دومی یا دومی با لفظ اولی. خب
این تعریفی که اینجا آورده اینجا که میمید جوه ناقصه، چون همیشه یه سری معانی کنن یه معانی دیگه ذکر میشن دیگه. خب اون معانی هم بلاخره مثلا
قابلیت این رو داشته باشد با اون یکی بیان بشه و متکلمم به کار ببره ذوقم به پذیره، مانعی نداره. باید
تناسب بالاخره داشته
باشه. عرض کردم این بایستی ذوق به پذیره و حسن بشماره تا اینکه به کار ببره. خب تمام شد. و من ذالک ما حکیه، از این قبیل است، یعنی از قبیل مشاکله است اونی که نقل شده. و من ذالک ما حکیه ان ابر رقع مق، ابر رقع مق ان اصحابا له ارسلوا يدعونه الى الصبوح في يوم بارد و يقولون له ماذا تريد ان نصنع لك طعاما و كان فقيرا ليس له كسوه تقيه البرده فكتب إليهم يقول إخواننا قصدوا الصبوح بسحرة وأتى رسولهم إلي خسيسا قالوا اقترح شيئا نجد لك تبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. میگه از این قبیله از اونچه که نقل شده از ابر رقع مق، پسرش که اسمش رقع مق بوده، اسم قحطی بوده. خب این هم که میشه اول رقع مق خدا میدانه. خب ان اصحابا له نقل شده این که رفقای برای این ابر رقع مق فرستادند دعوت کنند این ابر رقع مق را به صبوح. صبوح یعنی صبحانه. الصبوح شراب الصباح یک معنا، ما یشرب و یؤکل فی الصباح معنای دوم. هم اون نوشیدنی در صبح را میگن صبوح، هم اون چیزی که در صبح خورده و آشامیده میشد، مثلا صبحانه میخوره شیر با نون امثال ذلک، بین را میگن این را میگن باز صبوح. المعجم الوسید فرستادن دعوت کنن او را به صبحانه. فی یوم بارد در روزی که سرد بود و بهش بگن مازا ترید و انسن علک تعامن، یعنی چه غذایی میخوای که برات بپزیم. مازا ترید و انسن علک تعامن یعنی چه غذایی میخوای برات درست کنیم. نسن یعنی اون غذا را برات درست کنیم. و کان فقیرن و این شخصم آدم فقیری بود، نبود برای او لباسی که او را حفظ کند از سرما. فکتب علیه اونم برداشت به اینها نوشت. حاصل حرفش میگه رفقای من فرستادن مرا دعوت کنن به صبحانه بود. اون فرستاده اونها آمد و به من گفت که یک غذایی انتخاب بکن که اون را برات بپزیم. سابقاًم نوعاً ای بسا صبحانه میخوردند و شب و خرده هم صبحانه میخوردند، یعنی نهار رو به عنوان صبحانه میخوردند، دیگه نهار نبود. مثلا یه مقدار از آفتاب بالا رفته یه غذای مفصلی میخوردند و تا شام تا غروب و اینا. حالا اینا هم به صبحانه دعوت کرده بودند و چه غذایی میخوای انتخاب کن بپذیم برات. میگه بهم اینجور گفتم. بعد میگه منم بهشان گفتم حاصل حرفش بابا من از سرما میمیرم، لباس ندارم، این سرما مرا کشت. واقعا شما اگر میخواید برای من یک کار به درد خوری بکنید، برای من یک لباسی تهیه کنید. حالا هر روز صبحانه مفصل نمیخوردیم نمرده بودیم، امروز هم مثل او، ولی مهم الان برای من لباس شما، به فکر این باشید خدمت میخوای بکنی این خدمت رو بکن برای من. میگی این جواب رو بهشان دادم. اخوان یقول ایشون میگه این شاعر میگه این دو بیت را نوشت و فرستاد برای اون رفقایی که این رو دعوت کرده بودن به صبحانه. اخواننا قصد و صبوح به سهرت، برادران ما قصد صبحانه کردن در یک سحری. و آمد رسول اونها به سوی من خصیصا، یعنی بالخصوص. بعضی نسخه ها خصوصنه، بعضی نسخه ها خصیصنه. در پاورقی هم دارد که از ظاهرن خصیصن، در اینجا مخفف خصیص است، به خاطر ضرورت شعری خصیص خوانده شده مخفف. خب رسولشان آمد قال اقترح شیئا نجت لک تبخهو، گفتن انتخاب بکن چیزی را، یعنی غذایی را که نجت لک تبخهو، یعنی ما اون را خوب برات بپزیم. قلتت بخولی جبتن و قمیصا، منم گفتم بابا برای من جبه بپزید. به جای اینکه جبه اون لباسی است که روی لباسا پوشیده میشه برای گرمو، یعنی در وقت سرما که گرم کنه، مثل پالتو، مثل عبا و امثال ذلک. قمیص هم یعنی پیراهن. میگه به اونها گفتم بپزید برای من جبه و بپزید قمیص. حالا اینجا اطبخو یعنی خیتو، بدوزید. اون خیتو خیاطت در کنار تبخ قرار گرفته و لذا اون خیتو با لفظ اطبخو که مال تبخه بیان شده، پس در اینجا اون تبخهو تبخ با لفظ خودش آمده، خیاتت هم با لفظ تبخ آمده، خیتو به خاطر اینکه در کنار او قرار گرفته. خب این حرفیشون هم یک نصیحتی است برای همه انسان ها که اگر میخوای برای کسی کاری بکنی، ببین اونی که مورد نیازشه، اون چی که لازم تره اون انتخاب بکن. برای کسی میخوای کادو ببری چیکار بکنی؟ حالا چه در عروسی چه در غیر عروسی چه جاهای دیگر، برمیدارن یک آشغال به دست نخور، حالا بریم اونجا، میره یه 100,000 تومان میره یک گلی میخره، اونم گلدان ملدان نداره ها، فقط اون چیز میبره اونجا، دو روز میرن میذارن اونجا، خوش میشه میاندازن تو آشغال دان. بابا این 100,000 تومان رو بده برش برنج ببر مثلا، یا چیزهای دیگری که لازمشه ببر. ولذا همیشه بایستی این سنجید، یا میره مثلا یک کسی رفته حالا خارج جا جایی دیگه، اونجا یک نمیدونم سگ بسیار مجسمه سگی اونجا درست کرده بودن، خوشش آمده و اونو میخرد و میارد برای اون، حالا این به چه دردش میخواد بخور؟ بعضی اوقات هم آخو اون طرف مقابلت هم سگ بازه، براش بیارش کار نداره، اون برای پدرش هم هست، اون سگ و مادرش هم هست. ولی این آدم که اصلا با سگ و اینا کار نداره، ای بس آدم با شخصیتیست مثلا روحانیست، امثال زاله که یک سگی بگیریم اکن مجسمی سگ ببریم برای این. خیلی از این کارهای بیعقلی زیاد است در این جامعه، یا خورده بهتر این است که خدا به انسان شعور بده اینجور چیزها رو درک بکنند. خب و که قول ابی تمام، من مبلغون افنا یعرب کلها انی بنیت الجار قبل المنزلی، میگه چه کسی رساننده باشد به مردمان قبیله یعرب. اصل افنا نوعاً اون کسانی که در بین مردم هستن، ولن اینور اونور، نه پدرش معلومه نه مادرش معلومه نه از کدام هیچی، افنا اون ناس نوعا بینا گفته میشه. ولی مراد از افنا یعرب این مردمان این قبیله از حاصلش. من مبلغون افنا یعرب کلها، کیس برساند به مردمان قبیله یعرب به همشان بگه انی بنیت الجار قبل المنزلی، که انا حالا این برطبق این شعر، که انا این ابو تمام خب آدم شخص با شخصیتی بود، شاعر درجه یک بود، همه میخواستن این همسایهش بشه، اون میگه بیاد همسایه من بشه، کنار خانه من هم قان انتخاب بکنه، اون یکی میگفت، همه طالب این بودن که این همسایه اونها بشه، چون خب آدم معروف، آدم با شخصیت، شاعر، ادیب، همه چی، هر کس باشد دلش بخواد که همسایش آدم به درد خوری باشد. میگد ولی اینو باید بدانن، انی بنی تلجاره قبل المنزلی، این به این مصرع دوم به این تقدیره، انی بنیت الجار قبل بناء المنزل، یک بنا در تقدیره، بنیت الجار قبل بناء المنزل. حالا چی میخواد ابو تمام با این مصرع ثانی بده بگه؟ میخواد اینه بگه، اینا نمیدونن که من با هر کس حاضر نیستم همسایه بشم، اول همسایه را انتخاب میکنم بعد منزل را. به عبارت اخرى میبینم در فلان جا که میخوام خانه بسازم همسایه ها شطور آدمایی هستن، یه مرتبه تو این کوچه همه لات و شرابخور و عرقخور و رقاص و دهلزن و قمارباز و تریاکی و گردی و شیشه همش دوست، از صبح تا غروب تو جربده و شرابخوری هم سال زده، انسان بره تو تعویله بمانه بهتر است به این که در همچه کوچه خانه داشته باشه ولو قصرش باشه. ولذا جاهایی که کوچه هایی که انسان های اونها معتبند همسایه ها خوبن، آدمن، ارزشش بالاست. تو اون خانه هایی که در یک جای قرار گرفته است که فرهنگ در سطح پایین پایینه، طرف های ما میگفت یک کسی بود در یک قصبه ای، هر وقت میخواست یک کسی مثلا از زمانهای سابق که دیگه مثل الان خیلی این چیزا نبود، نوعاً تو یک ده قصبه یک شخص مثلا سر در می آورد از قیمت و این حرفا، این اونجا بوده و هر کس خانه‌اش می‌خواست مثلا بخره یا بفروشه، اون میامده قیمت می‌کرده، اینجا به این قیمت می‌ارزه، سر در می آورده. یک کسی می‌خواسته مثلا اینکه منزل بخره، رفته بود این آورده بود گفته بود این خانه رو برای من قیمت کن، گفته بود این خانه به این قیمت می‌ارزه. اون گفته بود بابا خانه فلانی را با این که مثلا از اینجا قشنگ‌تر است و بزرگ‌تر است و نمی‌دونم نوساخت‌تر است و یا هر چی به اون قیمت قیمت کردی، این خانه اینجوری را که به درد نمی‌خوره چندان به این قیمت بالا قیمت کردی. گفت بابا اون خانه همسایه‌هاش فلانی و فلانی و لات و همسال زاده کن، این خانه ای که اینجا میگی همسایه‌ات فلانی و فلانی آدم‌های با شخصیتن، این خانه با این همسایه ها به این قیمت میارزد، اون خانه با اون همسایه ها به اون قیمت میارزد قیمت پایی. لذا ارزش خانه رو همسایه بالا میبره. در شهرستان هم همینجور دیگه، بالا شهر و پایین شهر میبینی با همدیگه از ناحیه قیمت فرق دارد دیگه. در همین خیابان جمهوری این بر اسمش چیه من نمیدونم، خیابان جمهوری که هست اونجا دیگه بلوانه، اون طرف یزدان شهر یه خیابان هم فقط، اون بر یزدان شهر، این برش چیز خونه همین خانه، این بر قیمتش بالاست و اون بر 15 قدم 20 قدم فاصله بیشتر نیست، ولی اون بر خیابان میفته قیمت پایین نصف قیمت مثلا، این یکی بالا. حالا اون البته بی عقلی ها اونجور جاها، ولی خب این همسایه خوب و همسایه بد واقعا قیمت رو بالا پایین میبره، ولی اونجا دیگه نه، ولی خب الان دیگه فرهنگی شده دیگه. خب حالا میگد که کسی رساننده باشد به مردمان یعرب همشان بگد این که من بنا کردم همسایه را، یعنی انتخاب کردم همسایه را، بنیتو معنی انتخاب کردنه، من انتخاب میکنم یا کردم همسایه را قبل از ساختن منزل، قبل از ساختن منزل همسایه را انتخاب میکنم بعد منزل میسازم. حالا اون بنا المنزل، بنا در اونجا معنی خودشه ساختن، ولی این بنیتو الجار، جار یعنی همسایه، همسایه که ساختنی نیست، بنا کردنی نیست، بنیتو به معنی انتخاب کردنه، انتخاب در کنار ساختن قرار گرفته و با لفظ بنا بیان شده، با لفظی که مال ساختنه بیان شده. یک مثالی هم هست در بین عرب که میگن الجار ثم الدار، این جمله هم از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، الجار ثم الدار، مجمع الامثال میدانی جزء 1 صفحه 172 به حسب بعضی از چاپ ها. البته این الجار ثم الدار رو در دو جا استعمال میکنه، یک مرتبه این است که اول به داد همسایه برس بعد به خودت، یعنی او رو از خودت هم مقدم بدار، این یک جای استعمالش. یک جای استعمالش هم اینه، خونه میخوای انتخاب بکنی اول همسایه خوب ببین داری یا نه، در کنار او خانه درست کن، نه در کنار هر کس که شد شده. خب و که قول عمر ابن کلثوم، از اون ابنم باید حمزه هست بشه در رسم الخطی، یادتان اگر باشد گفتیم علم اگر موصوف باشد به ابن، ابنم اضافه بشود به علم دیگر، بین اون علم موصوف و علم ابنم فاصله ای نباشد، از اون علم قبلی تنوین میافتد، از اون ابنم در رسم الخطی حمزه، اینجا این حمزه نوشته شده غلط چاپیه. این الا لا یجهلن احد علینا ف فنجهل فوق جهل الجاهلین. میگه آگاه باشید که حق ندارد احدی بر ما جهالت به خرج بده، یعنی کارهای جاهلانه نسبت به ما انجام بده، اهانت کنه، فوش بده، کتک بزنه، کسی همچه حقی را ندارد. فنجهل، اگر او این کار را کرد ما در مقابلش پا میشیم، بیشتر از او از این کارا نسبت به او انجام میدیم و او را سر جای خودش می نشانیم. یکی زده دوتا می خوره، یکی گفته ده تا می شنبه. فنجهله منصوب است چون فعل مضارعه در جواب نهی، اگر فا یا واو برش داخل بشد منصوب می شود به ان مقدره. فنجهله یعنی اگر اون کار را بکند ما هم جهالت خرج میدیم، فوق جهل اون جاهلین، فوق جهل اون جاهل ها ما جهالت به خرج میدیم، او یکی زده ده تا میزنیم. حالا اینجا ببینید این نجهله، نجهله اینجا در واقع میخواد بگه ما اونا رو تعدیب میکنیم. تعدیب جهالت نیست دیگه، مثل این که کسی زده کتک میخواد، اون زدن او جهالتی بود. قصاص دیگه، جزاء سیئه سیئه به مثلها، جزاء سیئه سیئه است. این دومی میگن از باب مشاکله بهش گفتن سیئه، اون اولی سیئه بود، دومی سیئه نبود. کسی کسی را کشته، این قاتل اول که این را کشت کارش سیئه بود، دومی که از او قصاص میگیرد این قصاص سیئه نیست، ولی از باب مشاکله سیعه بهش گفته میشه. حالا در اینجا میگد اگر کسی همچه کاری بکند ما اونا رو تعدیب میکنیم. این تعدیب با لفظ نجهله بیان شده در اینجا. پس بنابراین اون کارای جاهلانه اولی با لفظ لا تجهلن بیان شده، تعدیب اون جهالت ها با لفظ نجهله بیان شده، چون که تعدیب در کنار اون جهالت واقع شده، جهالت با لفظ خودش، تعدیب هم با لفظ جهالت.
این به دلیل فوق جهل جاهلین، یعنی مثلا یه جهالت بالاتری رو ما نسبت به
جهالت، البته این دومی در واقع تعدیبه، اصالتا جهالت نیست، تعدیبه، منتها میگه ما اون رو بیشتر تعدیب میکنیم، به حسابش کاملا میرسیم.
منظورم اینه که چون میگه فوق جهل،
میدونم عرفاً درسته بیشتره، ولی قرفن دومی اسمش جهالت نیست، تعدیب، تعدیب شدید. خب این هم مال اینجا. چهاردهمی المزاوجه، از محسنات بدیعیه چهاردهمی مزاوجه است. المزاوجه یعنی یزاوج المتکلم بین معنیین فی الشرط و الجزاء به ان یرتب علی کل منهما معنا رتب علی الاخر کقوله اذا ما نهى الناهی فلج بی الهوى اساخت الی الواشی فلج بها الهجر زاوج بین النهی و الاساخه فی الشرط و الجزاء به ترتیب لجاجه علیهما. مزاوجه به معنای مقارنت، اقتران. در اصطلاح مزاوجه عبارت است از این جمله شرطی آمده، شرطش جوابش، یه معنا آمده شرط قرار گرفته، معنای دیگر آمده جواب قرار گرفته. یه چیز را پاشیم بار کنی بر شرط، دوباره همون را برداری بار کنی بر جواب، معنای واحد، هم بر شرط بار بشد هم بر جزا، یعنی دو مرتبه ذکر بشه، یه مرتبه بار بشد بر شرط، یه مرتبه هم بار بشد بر جواب. این اصطلاحا میگن مزاوجه. مزاوجه این است که مقارنت بیندازد متکلم بین دو معنایی که اون دو معنا در شرط و جزا هستند. به این معنا که اون مقارنت بیندازد دوباره معنا میکنه. به این معنا که متکلم مرتب بسازد بر هر یک از اون دو معنا، معنایی را که اون معنا مرتب شده بر دیگری، بار شده بر دیگری. مثالش مثل قول این شاعر: اذا ما نهنناهی، اذا شرطیه، ما مای زائده، نهنناهی جملتن شرط اذاست، فافای عاطفه، لجبی الهوا جملتن عطفست برون نهنناهی، اساقت فعل، الالواشی جار رو مجرور متعلق به اساقت، جمله اساقت الالواشی جواب اذاست، فافای عاطفه، لجبه الهجرو عطفست بر اون جواب. حالا در اینجا لجاجت یه مرتبه بار شده بر نهنناهی، یه مرتبه هم بار شده بر اساقت الالواشی، بر شرط بر جواب، هر دو لجاجت. معنی یه بیت اینه: وقتی که نه کرد یا نه می کند مرا نه کننده، کنه این یک محبوبهی داره، یک کسی نه می کند، بابا دنبال این زنه که نرو، این مناسب تو نیست، همین تو خیابان دیدی و علاقه من شدی و نه پدرش میشناسی نه مادرش میشناسی نه خانوادش، دیدی و خوشت آمد و فردا بریم محضر، این به دردت نمیخوره، این به ضررته. وقتی که نه میکند نه کننده مرا، میگی این نهیش سبب میشد علاقه من نسبت به او شدید میشه. یک روایتی هم هست، جمله البته: الانسان حریص علی ما منع، شاید روایتم حالا باشد یا نباشه اون دیگه یادم نیست، ولی این جمله هست: الانسان حریص علی ما منع، انسان حریص بر اون چیزی است که از اون منع شده. قبل از من انسان دنبال اون نمی‌رفت، همین که گفتن طرف تریاکی نبود و هموش گفت مواد تریاکی بکشم، آقا همین که گفت مواد فردا رفت و تو تریاکی ها و از صبح تا غروب مشغول کشیدن. قبل از این که بگه اصلا دنبال آن نمیدم، همین که گفت نرو دنبالش میدم. الانسان و حریصون علا مامونه، اون مجنونم اونجا داره، مجنون مال لیلا هم، شوهر لیلا، اونم در اون دیوانش هست، دیوان شعر داره مجموع، من دارم دیوانش. اونجا یکی از ابیاتی که در اونجا دارد این: احب شیئن علال انسان ما منعه، مثل این که اون را من میکردن از این که این دنبال لیلا نرو، اونم میگد بله، احب شیئن علال انسان ما منعه، محبوب ترین چیز برای انسان همون چیزیست که انسان را دو من کرده اند. حالا در اینجا هم میگه وقتی که نه کننده مرا نه میکند، فلت جبی الهوا، اون علاقه من شدیدتر میشه، 5% بود میره 95، فلت جبی الهوا. لجب معنی اصرار ورزیدن، لجاجت کردن، فلت جبی الهوا، شدید میشد در من علاقه مندی به اون زنکه. خب اذا ما نهنناهی فلت جبی الهوا چی بیشد اونجا؟ اساخت الالواشی، اون زنه که هم گوش میدد به اون سخنچین، یک فلان فلان شده یه هم هست، همیشه میره به گوش اون زنه که میخوانه که با این مبادا مثلا ازدواج کنی، مبادا صحبت کنی، مبادا نزدیک بین بشی، اون میرد به گوش اون میخوانه، اونم که به گوش اون خواند، اونم دوریش از من زیاد میشه، گوش میده به حرف اون سخنچینو از من بیشتر دور میشه. سابقا باز یکی دو ماه با هم دیگه فاصله نداشتیم، الان آخر شهر رفته، بلکه از قم اصلا رفته تهران. اساخت الالواشی، گوش میده اون زنه که به اون سخنچین، فلج به الهجرو، اون وقت شدید میشد به او هجرت کردن و دور شدن از من. حالا در اینجا این لجاج، ولو در یکی لجاجت هوا و در دیگری لجاجت هجره، ولی در هر دون لجاجته، اون شدته. شدت یک مرتبه در اینجا بار بر شرط شده، یه مرتبه هم بار بر جواب شده. حالا میگه مقارنت انداخته این شاعر بین نهی که در شرط آمده، بین اساخه که در جواب آمده، مزاوجه انداخته بین نهی و اساخه که در شرط و جزا هستند، مزاوجه انداخته به واسطه مترتب ساختن و بار کردن لجاجت را بر هر دو، هم بر شرط هم بر جواب. و که قولهی و مانند قول اون شاعر دیگر، اذا احتربت یوما ففاضت دماؤها تذکرت القربا ففاضت دموعها، زاوج بین الاختراب ای التحارب و تذکر القربا فی الشرط والجزا به ترتیب الفیضه علیهما. که دو تا قبیله بودن با همدیگه جنگ کردن، خون همدیگر را ریختن، از اینا کشته از اونا کشته، بعد از این که این کشته کشتار شد و خونا ریخته شد، اینا بیاد این افتادن که بابا ما دو قبیله پسرمو بودیم، چرا بایستی همدیگر را بکشیم؟ پاشدن گریه بخونه. ازه تربت یومن، یعنی وقتی که اون قبیله ها با همدیگه جنگ کردند، احتربت به معنای تحارب ها، یعنی با همدیگه جنگ کردند که بعدنم معنا میکند، وقتی که با همدیگه جنگ کردند اون مردم، اون اشخاص، اون طائفه ها، ففاضت دماؤها، احتربت یوما شرط ازاز، ففاضت دماؤها عطفس بر اون احتربت، تذکرت القربا جواب شرطی، ففاضت دموعها عطفس بر تذکرت القربا. حالا فیضان یک مرتبه بار شده بر احتربت که در شرط آمده، مرتبه ثانی بار شده بر تذکرت القربا که در جواب آمده. وقتی که جنگ کردن با هم دیگر یک بودی، پس ریخت اونهای اونها، فیضان معنیش یعنی ریخت اونهای اونها. تذکرت القربا، اونها بیاد خیشی افتادن که بابا ما قوم خیش بودیم با هم دیگر. وقتی که بیاد خیشی افتادند، ففاضت دموعها، اشکهای اونها ریخت. حالا اینجا میگه این شاعرم مزاوجه انداخته بین احتراب، احتراب یعنی تحارب، این ای تحارب که میگه، میخواد بگه که احتراب به معنای با همدیگه جنگ کردن از باب تفاعل، یعنی به معنای تفاعلی است. مزاوجه انداخته بین احتراب به معنای تحارب و بین تذکر و قربا که در شرط و جزا آمده بودند، مقارنت انداخته به وسیله مرتب ساختن و بار کردن فیضان و ریختن را بر هر دو، هم بر شرط هم بر جواب. پونزدهمی از محسنات بدیعیه معنویه التیو و نشر، همونیست که لف و نشرم میگن، تیو نشرم میگن. حالا تعریف تیو نشر، اصل تی یعنی پیچیده، پیچیدن یا پیچیده شدن، نشرم به معنای باز کردن. التیو و نشرو ان یذکر متعدد ثم یذکر مال کل من افراده شائعا من غیر تعیین اعتمادا علی تصرف السامعه فی تمییز مال کل واحد منها و ردهی الى ما هو له. این تعریف تیو نشره. میگه تیو نشر عبارت است از این که ذکر بشود متعددی، اول متکلم چند چیز را ذکر میکنه با هم، متعدد. این متعدد اول که ذکر شده این را میگن تی و همچنین میگن لف. سپس ذکر بشود اون چه که برای هر یک از افراد اون متعدده. هر یک از افراد اون متعدد هم چیزی دارن؟ اون چیزایی که برای اون افراد متعدده اونا را بعداً با هم ذکر میکنن. متعدد اول اون چیزای دیگری که هر یک از اونها برای یکی از متعدد اوله. خود متعدد اول ذکر میشه، اون چیزاشون هم بعداً با هم ذکر میشند، شبیه اون تشبیه ملفوف. اونجا چند تا مشبه ذکر میکردی تمام میشد، بعد مشبهون به های اونها رو بعداً ذکر میکردی. این لفظش هم شبیه همینه. ذکر بشود متعددی، سپس ذکر بشود اون چه که برای هر یک از افراد اون متعدده. اون پنجتاز مالک الواحد منها هم پنجتای دیگر میشه. شائعاً ذکر بشود مالک ال من افراده در حالی که شائعه. اصل شائع یعنی پخشه، منظور از این شائع یعنی معین نکرده ای که اینی که گفتم مالک کدامه. در حالی که اون مالک اللن شائع است. شائع است یعنی چه؟ این من غیر تعیینن تفسیر شائعه، یعنی بدون این که معین کنی کدام یک از دسته دوم مال کدام یک از دسته اول، معین نمی کنی. چرا معین نمی کنی؟ اعتمادن علا تصرف سامه فی تمیز مالک الواحد منها و رده الى ما هو له. اینجا در واقع یعنی قرینه وجود دارد که کدام مال کدامه و سامه هم از اون قرینه میفهمد که کدام مال کدامه. تا هم اعتماد میکنی بر فهم سامه و بر درک او و بر این که او میفهمد کدام مال کدامه، نتیجتا در اینجا دیگه معین نمیکنی، خود سامه میفهمد که کدام مال کدامه. چه نیازی به تعیین دارد؟ به خاطر اعتماد کردن بر تصرف کردن سامه در مشخص ساختن اون چی که برای هر یک از اون هاست، یعنی مشخص کند کدام یک از دومی دسته دوم مال کدام یک از دسته اوله، و برگرداندن مال کل واحد منها را به ماه و له خودش. اولی از دسته دوم، ماه و لهش از دسته اول کدامه، خودش میفهمه سامه. بعد میگد و هو نوعان. اینجا دسته اول گفتیم اسمش تیه لفت، دسته دوم هم اسمش نشره. و هو نوعان و این تی و نشرم دو نوعه. الف اما ان یکون النشر فیه علا ترتیب تیه که قوله تعالی و من رحمته جعل لکم اللیل و النهار لتسکنوا فیه و لتبتغوا من فضله فقد جمع بین اللیل و النهار ثم ذکر السکونه للیل و ابتغاء الرزق للنهار علی الترتیب. میگه یک مرتبه نشر ما به ترتیب تیه، به این معنا در دسته اول پنج تا آمده مثلا متعدد، متعدد ثانی هم پنج تاست. یه مرتبه از متعدد ثانی، اولی مال اولی از متعدد اول، دومی مال دومی، سومی مال سومی تا آخر. نشر ما به ترتیب تیه. یه مرتبه نه، نشر ما به ترتیب تی نیست، قاطی پاتیه. دو اولی از متعدد دوم مثلا مال دومی از متعدد اول، دومی مال سومیه، سومی مال اولیه، قاطی پاتیه. یا اینکه می باشد نشر در اون به ترتیب تیش، مثالش مثل قوله تعالی و من رحمتهی جعل لکم اللیل و النهار و از رحمت خود قرار داد برای شما شب و روز را لتسکنوا فیه و لتبتغوا من فضله. این لفظ ما این لیل و نهاره دوتا. نشر ما لتسکنو فیه و لتبتغو من فضلهیست. یکی از این دوتای ثانی مال یکی از دوتای، یعنی لتسکنو فیه مال لیل، لتبتغو من فضلهی مال نهاره. قرار از رحمت خودش قرار داد برای شما شب و روز را، برای اینکه آرامش بگیرید در اون شب و برای اینکه طلب کنید از فضل خداوند و دنبال روزی و کار بروید در اون روز. که اینجا میگه جمع کرده بین لیل و نهار، یعنی اونا رو با هم ذکر کرده، سپس ذکر کرده اون چه که برای ذکر کرده سکون را برای لیل و ابتغاء رزق را برای نهار به ترتیب اون لفظ، اولی مال اولی، دومی مال دومی. ب و اما ان یکون النشر على خلاف ترتیب تی، نشر بر خلاف ترتیب تی، که قوله تعالی فمحونا، قبلش اینها، و جعلنا اللیل و النهار آیتین، قرار دادیم شب و روز را دو تا آیه، شب را یک آیه، روز را یک آیه، یعنی خود شب یک آیه است، خود روزم یک آیه. فمحونا آیت اللیل، محو کردیم ما آیه ای را که لیله، اضافه آیه به لیل اضافه بیانیه است، نه اینکه لیل یک آیه ای دارد و میگه اون آیه ای که مال لیله، نه، خود لیل را محو کردیم ما. پس محو کردیم آیه ای را که لیل، و قرار دادیم آیه ای را که نهار است مبصرتن، روشن در واقع، لتبتغوا فضلا من ربکم، نهار را روشن کردیم برای اینکه طلب کنید فضلی از ربتان را، شب را هم محو کردیم برای اینکه بدانید عدد سالها و بدانید حساب را. و جعلنا آیت النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب، حساب اتفاس بر اون عدد السنین، نه اینکه بر خود سنین که بگی بایستی حساب مجرور بشه. حالا در اینجا لف ما لیل و نهار، نشر ما جعلنا آیت النهار مبصرتن لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب. حالا در اینجا میگن این جعلنا آیت النهار مبصرتن مال اون بله لتبتغو، اینجا جمله این استش در اینجا، و جعلنا آیت النهار مبصرتن لتبتغو فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب. این لتبتغو فضلا من ربکم مال نهار، ولتعلموا عدد السنین والحساب مال شبه. پس لیل و نهار اون نشر ما لتبتغو فضلا و لتعلموا عدد السنین. حالا اون لتبتغو فضلا من ربکم مال دومیه که نهار باشه، لتعلموا عدد السنین و الحساب مال اولیه که چه باشد؟ لیل باشد. خب لذا میگد ذکر ابتغاء الفضل الثانی لتبتغو فضلا من ربکم، برای ثانی یعنی نهار، و علم الحساب للاول یعنی برای لیل، علی خلاف ترتیب، نشت بر خلاف ترتیب. بعد در اینجا فقط جای این سوال، مهونا آیت اللیل یعنی چه؟ مهونا آیت اللیل، مهونا آیت اللیل، ابو حیان در البحر المحیط اینجوری داره، فمحونا آیت اللیل اذا قلنا ان اللیل و النهار هما المجهولان آیتین، اگر گفتیم به این که بله خود لیل آیه است که خداوند قرار داده، خود نهار آیه است که خداوند قرار داده، میگه اگر اینجور بگیم فمه و آیت اللیل عبارتون ان سواد الذی فیه، منظور از مه و آیت اللیل یعنی اون تاریکی که در شب قرار دادیم که اون تاریکی شب را مه کرده، یعنی شب چون در تاریکی قرار گرفته است دیده نمیشه، یعنی خود تاریکی شب نیست که اینه، تا شب چیزی است که این تاریکی نمیگذارد انسان اون را ببیند، لذا شب محو شده به وسیله این تاریکی. المیزان هم عبارتش اینه و المراد به محو لیل اظلامه و اخفاءه عن الابصار الا خلاف النهار، منظور از محو لیل تاریک کردن شبه، بله، و مخفی ساختن شب است از دیدها از ابصار، پس که انه با این ظلمت تاریکی محو شده و تاریکی معناش لیل، با این تاریکی لیل محو شده و دیده نمی شود به خلاف نهار که در روشنایی قرار گرفته است و احساس می شود. پس در اینجا این محو لیل به این معناست که لشب پاک کردیم، محوش کردیم، به این معنی طوری کردیم که دیگه دیده نمی شود. اون دیگه حالا توجیه دیگریست، اون تو این یک توجیهی که شده است در اینجا اینه، میگه علا فرض این که خود لیل آخه محوه
روز میشه شب،
اون وقت محون آیت اللیل، محون آیت اللیل، اون وقت محون آیت اللیل در این صورت لتعلم و عدد استنین ولچیز، اون وقت برای محوه لیله، اون برای محوه لیلشه در واقع، این لتعلم و عدد سنین و الحساب این مال شب شدنه، نه اینکه از بین بردن شب، از بین بردن شب نیستین، یعنی شب هست منتها او را محوش کرده ایم، یعنی دیده نمیشد. خب این حالا فمهون آیت اللیل و جعلن آیت النهار مقصرتن لتفتقو فضلا من ربکم و لتعلم و عدد سنین و الحساب. این چیز هم باز ابو حیان راجع به این عدد سنین و الحساب این جمله را داره، ایشون داره که و الحساب سنین که سال هاست، ببینید سنین سال هاست، حساب میگد حساب شهور و ایام و ساعات، یعنی ماه ها و روز ها و ساعت ها، مراد از حساب ایناست، اگر شب نبود همش روز بود دیگه نه روزی معنا بود، معنا داشت، نه هفتهی درست می شد، نه ماهی، نه سالی، هیچی دیگه، همیشه روشن باشد دیگه اینجا سال درست نمی شد، سال شدن، ماه شدن، هفته درست شدن، روز شدن، ساعت ها، همش مال این است که شب داری. ولذا ببینید اینجا داره والحساب و ابو حیان والحساب و الشهور والایام و ساعات و معرفت و ذالک و معرفت این حسابم در شرع انما از ناحیه لیل نه از ناحیه نهار باشد، یعنی خداوند عالم را خلق کرده، انسان را هم که خلق کرده و اینا هم میخوان زندگانی بکنند، حتما بایستی نهار باشد، همه شب باشه چطور مردم میتونن زندگی بکنن؟ باید نهار باشه، لذا در اینجا خداوندم در کنارش خلق کرده و فایده خلق لیل هم اینجور چیزا باشه، البته ممکنه فواید دیگری هم داشته باشد و منتها این. خب و معرفت و ذالک یعنی معرفت این حساب که همان شهور و ایام و ساعات و همچنین معرفت سالها از ناحیه لیل است در شهر نه از ناحیه نهار باشد. خب آخرش هم یک جمله داره و یسمى لف و نشر ایزن، یعنی این تجو نشر لف و نشر هم نامیده می شود. وقت تمام و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.